بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان.
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب مباحثی رو محضر عزیزان داشتیم که بنامونم به همین بود که بحث چالشی باشه و به لطف خدا ظاهراً چالشی بود و به هر حال واکنش‌هایی رو داشتیم از جانب دوستان. البته واکنش‌ها مثبت بود نوعاً و چند بار این تعبیر رو بنده از چند عزیز شنیدم که کلاً ساختار مغز ما رو ریختی به هم با این صحبت دیشب و مخصوصاً یک سوال رو سه نفر متعدد از بنده پرسیدن که در موردش عرض خواهم کرد. سوالات دیگری هم مطرح بود. بنده به نظرم رسید که محتوای جلسه امشب رو در قالب همین سوالاتی که مطرح بوده که اینجا 4 تا سوال رو بنده یادداشت کردم که فعلا همین 4 تا سوال رو مطرح کنیم. ادامه مباحث جلسات قبل رو در قالب همین سوالاتی که رسیده و سوالات خوبی هم هست با هم دیگه گفتگو بکنیم انشالله. البته واقعا بنده حسرت میخورم که چرا وقتمون کمه. ما فضای جلسه خیلی عالیه، رفقا هم میگن که آقا مثلا 1 ساعت، ما شبا معمولا بیشتر از 1 ساعت صحبت میکنیم، 1 ساعت و 10 دقیقه تقریبا هر شب صحبت میکنیم. رفقا میگن آقا عجیبه که فضای جلسه اصلا افت نمیکنه. این وقت که ما تو آقایون هستیم سکوت کاملا حاکمه و از اینجایی هم که این حقیر میبینم، جمعیت رو میبینم، تا آخر انرژی و توجه اصلا افت نداره. ما البته جلسات دیگری در تهران در اوج ناآرامی های سال گذشته داشتیم و جلسات چالشی هم بود، اصلا عنوان جلسش هم شده بود چالش پیش فرض ها. و اون جلسات رو ما 7 شب شروع می کردیم با اینکه نیمه دوم سال بود و تا 10 شب بنده متصل سخنرانی می کردم، یعنی هر جلسه 3 ساعت متصل سخنرانی داشت و تازه بعد 10 می اومدن عزیزان صحبت و گفتگو تا 11 طول می کشید که از جلسه بتونیم بیایم بیرون. و بعدها هم برای بنده کاری پیش اومد که نتونستم ادامه بدم. اون دوستان به شدت اصرار بر این که این مطالب رو بتونیم ادامه بدیم. البته اون مباحثی که اونجا میخواستیم عرض بکنیم و یکم هم شلوغ بود، فضای گفتگو خیلی دیگه گفتگویی بود اونجا، تقریبا اون مباحث رو همینجا یکم منظمتر و درسوارتر داریم محضر عزیزان عرض میکنیم. خب بنده واقعا دوست داشتم که این شب ها هم وقتمون بیشتر بود، 1 ساعت و نیم 2 ساعت میشد بشینیم این مباحث رو چالشی و حتی میکروفون میدادیم، عزیزان هم میتونستن مسائلشون رو مطرح بکنن و حرفا رو بشنویم. به هر حال مسائلیه که هم بحثای عمیق اعتقادی است، هم مسائل روز جامعه ماست و الان 1000 سوال تو ذهن جوان ماست نسبت به این مسائل که باید اینها حل بشه. خب سوال اول، البته سوال اول به این نحو از بنده پرسیده نشد. سوال اول رو در واقع سوالی است که خودم خلقش کردم در جلسه، منتظر بودم که این سوال ازم به این نحو پرسیده بشه، به این کیفیت پرسیده نشد. خودم سوال رو عمیق‌تر و سخت‌ترش عرض میکنم. سوال این بود که آقا شما دیشب که گفتید خدا اصلا دنیا رو میده به کفار، آیه سوره زخرف بود دیگه، خب این چی میشه؟ یعنی الان ما پولدار بشیم بده؟ سوال این بود. عزیزی تو جلسه پرسید، نوجوان عزیزی، سوال رو بنده بهشون عرض کردم که باید عمیق‌تر از این مطرح کرد. در واقع سوال اینه که ما یه مطلبی از بحث دیشبمون با یه مطلبی از بحث پریشبمون تناقض داره. دقیق ترش اینه، دیشب آیه از قرآن خوندیم، خدا متعال فرمود که اگه همه از دین بیدین نمی شدید من همه دنیا رو میدادم به بیدینا، سوره زخرف بود با هم خوندیم. پریشب مطلب دیگه ای گفتیم، گفتیم اصلا اگر کسی اهل طغیان بود دنیاش هم خراب میشه. عزیزان که پیگیر بحث بودن حتما خاطرشون هست، پریشب مفصل رو این تاکید کردیم که با طغیان دنیات هم نابود میشه. دیشب تاکید رو این کردیم که طغیانگرا رو اتفاقا خدا بهشون مفت مفت دنیا میده. خب الان چی شد آخر؟ سوال جدیه. از اون ور دنیا داشتن خوبه یا بده؟ اساسا سوال اینه که اصلا دنیا خوبه یا بده؟ این خیلی سوال جدیه. دنیا یعنی چی؟ پول، قدرت، شهرت، جذابیت‌های ظاهری، زیبایی، اینجور مسائل. ما بریم سراغ اینا یا نریم؟ داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خب این سوال خیلی خوب، پاسخش، تو پاسخش باید با بنده همکاری کنید. بگم فضا گفتگویی میشه، ممکنه لابلا شوخی هایی هم بکنم، باید پیشا پیش اصخایی بکنم ازتون. یه سوال میکنم ازتون، این وزنه های وزنه برداری رو که همه دیدید، مسابقات وزنه برداری، المپیک، اینا وزنه های وزنه برداری رو این ورانوریش رو میله میذارن، دمبل میذارن، سنگین میکنه. مثلا وزنه نمیدونم 80 کیلویی، 100 کیلویی، 120 کیلویی، درست آقا؟ خب پس همه نسبت به این وزنه وزنه برداری شناخت دارید، همه میدونید چیه؟ بله. سوال بنده اینه که وزنه، مثلا حالا دقیق تر، سوالم خیلی مسخره است، یعنی میدونم که الان سوال بپرسم میگین اصلا یعنی چی. سوالم همینه، همین که میگین یعنی چی جواب میخوام، یعنی همینقدر ابلهانه است سوال من. فکر نکنید سوال حکیمانه میخوام بپرسم، سوالم خیلی ابلهانه است. سوالم اینه که وزنه 60 کیلویی خوبه به نظرتون؟ نه، یه کلمه، خوبه یا بده؟ خیلی مسخره است، ببخشید. میشه لطف کنید یه کلمه جواب بدین؟ آفه، ببینین اصلا این کلمه نمیشه جواب داد، درسته؟ چرا؟ نسبیه. چرا نسبیه؟ چرا وابسته به طرفه؟ یک کلمه است، میخوام بهش برسید. اگه به اون کلمه برسید یهو یه انفجاری از معرفت در قلب آدم میشه، چون میخوام بعدش آیات قرآن رو براتون بخونم. یک کلمه است. این وزنه وزنه برداری چیه؟ چیه؟ ابزاره، درست آقا؟ بله؟ اینو قبول دارین؟ ابزاره. ابزارو که ارزش گذاری نمی کنن که، ابزار تناسب سنجی میشه. بله آقا؟ وزنه 60 کیلویی برای کی؟ برای چه کاری؟ میخوای وزنه بزنی یا میخوای بذاری تو خونت؟ میخوای وزنه بزنی؟ چقدر مهارت داری؟ چند کیلویی؟ بلدی؟ بلد نیستی؟ اولین بارت وزنه میزنی؟ درسته؟ 100 تا سوال مطرح میشه. چرا؟ چون ابزاره. آقا بنده وزنه 120 کیلویی بزنم خوبه؟ جواب نداره که. نه، شما واردی استاد وزنه برداری هستی بگو. آقا جواب نداره این. آقای بهداد سلیمی فیلمش تو اینترنت هست، اومده با یه دست وزنه 120 کیلویی رو کولش هم در نمیاره پشتش، ورم داره اینجا میگیره بالا برد میکنه. حالا من هم برم میگم آقا یه دستی داره، من دیگه دو دستی میتونم بردارم، من بردارم یه هفته من بیمارستان بخوابم. آقا خوب بود دیگه، برداشت دیگه. این کلمه جا افتاد. وزنه ای وزنه برداری چیه؟ قرآن میگه دنیا چیه؟ چقدر زیباست این آیات. بیش از 10 آیه براتون آوردم. می‌فرماید که سوره رعد آیه 26 و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع. به به از این قرآن، دنیا فقط ابزار، دنیا کالاس. بازار رفتید؟ ما شبها بازار تهران مستقریم توی یکی از مدارس علمیه. حالا اینم بگم بخندید، پری شب پشت در نشسته بودم ساعت 3 شب بود توی همین 15 خرداد انتهای ناصر خسرو، همینجور نشسته بودم داشتم نگاه میکردم یه روباه اومد جلو من رد شد. بعد فرداش بگه دوستان تو شلوغی بازار میرفتیم، گفتم به نظرت اینجا خانوما که انقدر زیادم هستن میدونن اینجا روباه داره؟ بدونن چیکار میکنن؟ میدونن توی سوراخ سنبار روباه میخوابه شب؟ بازار تهران دیدنیه، اصلا کلا بازار جای جالبیه. خب با هم یه بازارگردی بکنیم، موافقید؟ با هم بریم قاب گوشی بخریم. یه قاب برمیداریم از فروشنده سوال میکنم آقا این قاب خوبه؟ چی میگه؟ اگه منظورت اینه که جنسش خوبه که آره حقه، اونی که ساخته توپ ساخته عالی. اگه منظورت اینه که به کار تو میاد بستگی داره. گوشی چی هست؟ برای چه کاری میخوای؟ در چه حدی میخوای کار کنه؟ آقا این هنسفری خوبه؟ کارت چیه با گوشی؟ آقا این کلاه خوبه؟ برای کی میخوای؟ اندازه کلت چقدره؟ اون شوخی بدی که میخواستم بکنم اینه، خیلی زشته، اصلا زشته واقعا این شوخی. میخواستم روی فرد خاص باش امشب وارد گفتگو بشم، دارم دیگه خیلی زشته دیگه، ممکن ناراحت بشه. حالا عمومی شوخی میکنم. الان مثلا بنده برای شما هدیه بیارم، برای عزیزی بزرگواری از آقایون محترم و بزرگوار این جلسه که ما دست همه رو میبوسیم، عاشقا و نوکرای امام حسین. بعد برای شخص شما من هدیه بیارم، بگم آقا یه هدیه گرون قیمت خریدم و خیلی هم جنس خوبیه، کلی هم بازار تهران رو گشتم اینو پیدا کردم، همه هم تعریف کردم، فروشنده چقدر از این تعریف کرد، آقا این عالیه، درجه یکی که اصلا حرف نداره. شما با شوق و ذوق باز میکنی، شما یه مثلا یک مرد عاقل، مرد 55 ساله باز میکنی، میبینی من یه روسری برات خریدم. چه حسی دست میده به شما؟ میگه چیکار کردی؟ مسخره کردی. شما احساس نمی‌کنی من توهین کردم به شما؟ بعد میگم آقا حالا که اینطور شد بیا این رژ لب هم برات خریده بودم، صورتی حجم دهنده هم از خیلی قشنگ، دیدم خیلی ها طرفدارش بودن تو بازار. میگه برو باباتو مسخره کن، فلان فلان شده. آقا درست صحبت کن، من زحمت کشتم، این ارزش داره، برای بابات ارزش داره، اجالت بکش. رفتی برای من با این سنوزا با این روش و پش روژ لب خریدی؟ خدای متعال میفرماید من اگه به کفار دنیا میدم بهت بر نخوره، دارم به این ریشوها روژ لب میدم، دارم مسخرش میکنم. لیو عزب هم به ها عذابه، مسخره میکنم من اینا رو با اینا. نشینه قصه بخوری چرا اینا هی بیشتر میشه، هرچی بیشتر گناه میکنم مسخرش میکنم. مگه هرچی به هرکی بدن نعمته؟ مگه هر چیزی برای هر کسی نعمته؟ بچه 10 ساله رو آوردی پای وزنه برداری، بهش میگی بلند کن، 5 کیلو باشه بلند میکنه، 10 کیلو باشه شاید بتونه بلند کنه، دیگه 50 کیلو که نمیتونه بلند کنه. اگه هی برداشتی این وزنه رو، این دمبل وزنه رو برای این بچه هی افزایش دادی، بچه که نمیتونه بلند کنی، معناش چیه؟ خیلی دوستش دارم، 10 کیلو دیگه هم اضافه کردم، هی بیشترش کن. مثال گرفتید؟ اون اتفاق در جانتون افتاد؟ دنیا ابزاره، پاداش نیست. خب ابزار به کی چی دادی؟ این چقدر قشنگه، معارف قرآنه. میگه به یه کسی که بلد نیست استفاده کنه وقتی داره خرابکاری میکنه من هی بهش پول بدم، وقتی این ارزه نداره تو چرا ناراحتی که هرچی بیشتر گناه میکنم بهش بیشتر پول میدم، وزنشو دارم دنبلشو سنگین میکنم، وقتی پسش بر نمیاد خوشحالی نداره. این عذابه. آیه قرآنه، بخونم براتون آیهشو، سوره توبه آیه 55، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نگاه نکنی اینا بیدینا خیلی مال پال اینا دارن، خیلی حالشون خوبه، اوضاعشون خوبه. دیشب مطالعه میکردم آمار، ای کاش میووردم براتون، یادم نبود اینو ذخیره کنم، حالا خودتون مطالعه کنید، الحمدلله همه دسترسی دارید. وضع آب تو دنیا، کدوم کشور بیشتر از همه آب دارن؟ اول برزیل بود، دوم یادم نیست، دوم روسیه بود، سوم کانادا بود، چهارم آمریکا بود، ایران 58 بود. بعد مثلا اونا تو هر کیلومتر، مثل که مثلا آمریکا اگه اشتباه نکنم، حالا آمارش دقیقا نمیست، مثلا 4000 کیلومتر آب داشت، بعد مثلا ایران 150. اصلا آدم خندهش میگیره این مقایزه. میدونین اصلا یکی از علل پیشرفت غربی ها آبه، آمریکا و اروپا آب، همجور هم بارون میاد، بارون قطع نمیشه. بعد موضوعمون اینه، حتی اونو منابع زیرزمینی ندارن، نفت و اینا بعضیشون ندارن، بعضیشون دارن. خب خدای با یکم بارونا رو این ورم بفرست دیگه، یه ملت عزادار ما حسین گرمای کمابی میگن تهران رکورد شکسته توی مصرف آب، ما میخواییم خرج امام حسین کنیم. باز الان همین که گفتیم، الان فکر کنم یه ابر دیگه را افتاد خدا تو آمریکا، الان همین الان شروع کرد باریدن. آن راستی گفتی بذار یه 10 کیلو بذارم وزن اینا. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نگی اینا چرا حیبتشون خوب میشه، چقدر بارون میاد. انما یعنی چی؟ فقط اینه، انما یرید الله، دیگه این ترجمه ساده است، یرید الله یعنی چی؟ خدا اراده کرده لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا دارید گره با همینا عذابشون کن، نه عذابه. وزن 120 کیلویی برای من گذاشتن بهم بگم بلند کن، عذابه. بعد بکنی 130 کیلو، بعد بکنی 140 کیلو، با من نمیتونم بلند کنم، وقتی بلد نیستم چرا به من میدی؟ خدا من عرضه استفاده نعمت تو ندارم. گرفتین آقا جا افتاد مسئله؟ تناسب میخواد، دنیا تناسب میخواد. خب برگردیم به سوال، آخر چی شد؟ ما طغیان کنیم دنیامون آباد میشه یا نابود میشه؟ کدوم دنیا؟ دنیای متناسب با خودت و جامعت آباد میشه، دنیای غیر متناسب با خودت اونم آباد میشه. برای کیا؟ برای کافران، برای اونه که طغیان میکنه. اگه طغیان نکردی دنیای متناسب با خودت آباد میشه. تو چی میدونی چی به دردت میخواد؟ روایتشو میخونم برای تو، خیلی روایتهای زیبایی ما داریم اینجا. بذار من احساس میکنم یه کمی هنوز تو شوکین، بذار یکم روایت بخونم براتون، بعد برگردم ادامه این مطلب. چند تا روایت بخونم کیف کنید، مسئله جا بیفته. کتاب المؤمن رو دیشب معرفی کردم، حسین ابن سعید اهوازی از شهیدان امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام، از کتاب‌های بسیار معتبر. از امام صادق روایت میکنه، فیما اوحل الله الی موسی، خدا متعال به حضرت موسی وحی کرد، فرمود ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، موسی من هیچ موجودی برای من محبوب تر از مؤمن نیست، من عاشق مؤمنم، خدا میگه من عاشق مؤمنم، و انی انما ابتلی، ولی امتحانش میکنم، لما هو خیر له، با چیزایی که براش خوبه امتحانش میکنم. یه روایت دیگه داره، خدای متعال میفهمد بعضی بنده های من هستن لا یصلحه الا القنا، بعضی بنده های من هستن لا یصلحه الا الفقر. من میشناسم بنده هامو، میدونم این پول داشته باشه حالش خوبه، نداشته باشه بیدین میشه. اون یکی رو میدونم این نداشته باشه حالش خوبه، داشته باشه بیدین میشه. اینا رو من میشناسم، بنده های خودم هم میشناسم. مدل امتحانم هم همین جوریه، با اون چیزایی که حالش رو خوب میکنه امتحانش میکنم. مؤمن رو خیلی دوست دارم، من عاشق مؤمنم، خدا بس موسی فرمود. با چیزایی هم که براش خوبه امتحان میگیرم ازش. و اعطیه و اعطیه لما هو خیر له و عزوی انه لما هو خیر له. اگه چیزی بهش بدم خوب بهش میدم، اونی که بهش میخوره میدم، خوب میدم. اگه چیزی هم ازش بگیرم خوب ازش، یعنی اون چیزایی که گرفتنش براش خوبه. من با مؤمن اینجور تعامل میکنم، اگه چیزی بهش دادم براش خوبه، اگه چیزی هم ازش گرفتم براش خوبه. وقتی که بهش میدم خوبه، اون وقتی که دارم ازش میگیرم، اون وقتش همین الانه. حواسم به مؤمن هست و انا اعلم به ما یصلح علیه عبدی، میدونم بندم چی لازم داره. فلیصبر علی بلایی، فدای این خدا بشم بس موسی پیغام داده من شما برسونه. فرمود به بنده هم بگو صبر کنه درست میشه. ولیرز به قضایی، به من اعتماد کن، راضی باش به کاری که من برات میکنم. ولیشکر نعمایی، نعمت هم هم شکر کن، اینه که میدم حواست باشه که به دردت میخوره. اکتوب و حف صدیقین اندی، من تو رو جز صدیقین مینویسم. صدیق خیلی بالاست، به یوسف گفته صدیق. ازا عمل به رضایی و عطا امری، فقط یه کار کن، تو حواست بین باشه که منو راضی نگه داری، حرف منو گوش بدی، گیر بقیهش نباش. این نکته بسیار کلیدیه، سعی کن حرف منو گوش بدی. حالا اون سوالی که پرسیدی پول خوبه بده، اینجاست، به وظیفه برمیگرده. آقا ما ریاست داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگه وظیفه است اصل به این سمتش نری، دست و پا نزنی. امام صادق فرمود ملعون کسی که دنبال ریاست بره، ملعون من ترأس، هر کی دنبال ریاست برای اینکه رئیس بشه کار بکنه دنبال ریاست بره ملعونه. ملعون من حدث فی نفسه، حدث فی نفسه، هر کی به ریاست فکر کنه ملعونه. آقا بعد چیکار کنیم؟ فکر کنیم بیان بقیه بخورن، صهیونیست‌ها ما رو گاز بگیرن؟ این که نمیشه که، ما رئیس میخوان، فرمانده میخوان. خودتو بذار کنار، خودتو نفرست جلو، گوش موشا باش. خدا واسه موسی فرمون برو پیش فرعون، گفت خدای هارون بره من پشتش میام، اون رئیس باشه، من دوم باشم، من بعدی باشم، من دیده نشم، من این پشمشتا باشم، کار میکنم ولی این پشمشتا، اسمم نباشه، هستم اسمم نباشه، نمیخوام شناخته بشم. تو برو اون پشمشتا، اگه لازم بود شناخته بشی من از اون پشمشتا خودم درت میارم، تو هم کاری نمیخواد بکنی. اگه لازم هم نبود همون پشمشتا نگهت میدارم، من بلدم چیکار کنم، من خیرتو میخوام، تو من بسپر، تو دست و پا نزن، سر صدا هم نکن، نشین ختم چله بگیر خدا میشه منم معروف بشم، این برنامه برفتم برم جز 5 تا 4 تا اول مثلا. اون آقا به یکی از بزرگان گفته بود آقا ما خیلی به ما گفتن احساس تکلیف و اینا، احساس تکلیف کلا میدونید که یه حسیه که معمولا 4 سال یک بار یه تقریبا 20 روز ایام ثبت نام انتخابات یهو در آدم شکل میگیره، 20 روزی میاد، خیلی مقطعی هم هست، روزم فراموش میشه، ولی چند روزی یه آدم احساس تکلیفش میگیره، ولم نمیکنه، منقبض میشه، هرچی شل کننده اینا بزنی ول نمیکنه، فقط بری ثبت نام کن. و یه جوری هم هست لامصب تا رأی نیاری ول نمیکنه، این احساس تکلیفه یه جوری که میگه بزنیم فلان فلان شده رو نابود کن، تو باید رأی بیاری، بعد رأی که بودی ول میکنه میری 4 سال میخوابی، میگم بابا بیا بیرون، میگم خلم کروناه. احساس تکلیف اینجوریه. اون آقا یکی از بزرگان همین که پرسیده بود، از بزرگان همون که ازش پرسیده بودن، گفته بود آقا من زورم کردن که برم برای انتخابات، یالا اسم نمیارم، ثبت نام بکنم، خیلی میگن تکلیف چیکار کنم؟ ایشون گفت نه اگه دیگه واقعا به این رسیدی که تکلیفه، برو ثبت نام کن، ولی اگه رأی آوردی دو رکعت نماز شکر بخون که به هر حال خب خدا این تکلیف رو رو دوش شما گذاشته و موفق شدی به انجام وظیفه و اینا، اگه رأی نیاوردی 4 رکعت نماز شکر بخون. خدا لطف کرد به در رفتی. جهنم حاضره مسئولیت و ریاست. تو گروه عقبا لازم باشه خودم میفرستم به جلو. این جمله رو مرحوم آیت الله العظمى بهجت زیاد میفرمودن. یه کتابیه به جوانا عرض میکنم، بخونید این کتاب رو، تازگی هم نوشته شده کتابیه. حتی کتاب ها دیگه ماشاءالله قیمت ها که نجومی. این کتاب هم یه کتاب کتوکلوف 800 صفحه است که کتاب 800 صفحه میخونه. 2 سال پیش چاپ شده بود. اون موقع که قیمت کتاب خوب بود ما 250 اینا فکر کنم پول کتاب دادیم اون موقع، الان دیگه فکر کنم 500-600 باقاعدتا باش. اسم کتابش هست حضرت حجت. کلن از سخنرانی ها و مطالب آیت الله بهجت هرچی در مورد امام زمان بوده جمع کرده. یه فصلی از کتاب در مورد مرجعیت، یه فصلی از کتاب در مورد تشرفات آیت الله بهجت که برای اولین بار منتشر شده. مطالب عجیب غریبی داره، چیزایی گفته من نمیتونم بالا منبر بگم، چیزای عجیب غریبی داره. بخونید کتاب، ارزش خریدنش رو داره. یکم مطالب این کتاب اینه که خیلی جالبه، آقای بهجت کسی بود که هیچ اسم و نشانه از خودش به جا نمیذاشت. هیچ جا مجلس روزه میگرفتن تو مسجد ایشون، اولایی که ایشون اومده بود قم، جور نقل شده دیگه، بنده که نبودم اون موقع ببینم، نقل شده اینا. میگفتن که مثلا مجلس روزه که میگرفت اعلام میکردن آقا اینجا مجلس روزه برگزار میشود، مثلا بانیش امام جماعت مسجد است. ایشون رو به عنوان امام جماعت و مسجد میشناختن نه به عنوان آیت الله بهجت. او اسم نمیارید. بعد میرفت تای جمعیت میشست. اون جلو هم نمیشست. یه آقایی هم دیدم تازگی تو قم که یک بخشی از حرم یک گوشه هایی مثلا ایشون یه کاری میتونه بکنه اینا، یک بنر گنده ازشون زده بودن، بعد تک تک اتاقا هم عکس ایشون هم زده بودن. خیلی مشخص بود داره از مرجعیت فرار میکنه. کار نداریم. آیت الله بهجت رحمت الله علیه اینجوری بود، تعدادی میشناختن ایشونو، اونایی که میشناختن میدونستن آیت بهجت درجه یک از جهت علمی لنگه نداره، خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. حالا عرفانیش به کنار، از جهت علمی خیلی قوی بود. آقای بهجت یه جمله رو زیاد تو سخنانیاش تعریف کرده بود و تعریف میکرد، میگفت مراجع بزرگ شیعه کسایی بودن که تا چراغ سبز از امام زمان نگرفتن مرجعیت رو قبول نکردن. این از جملات معروف آقای بهجت بود که زیاد میگفت. تو این کتاب آورده میگه بعد مرجعیت آقای بهجت که سال 74 با اصرار اومدن بهشون گفتن که آقا مردم یه تعدادی شما رو میشناسن میخوان از شما تقلید کنن، ایشون گفت خب من چیکار کنم؟ گفتن رساله میخوان. گفت رساله هست آقایون رساله دارن. گفت نمیشه از شما میخوان تقلید کنن. گفت من مسئولیتی ندارم که چون اینا میخوان از من تقلید کنن من بخوام رساله بدم. گفتن آقا نمیشه، اینا میخوان از شما تقلید کنن. گفت شما اگه احساس تکلیف میکنین شما رساله بدین. گفت آقا رساله شما رو میخوان. گفت خب چاپ کنین اسم نزنین. گفت نمیشه آقا، اسم شما باید باشه، رساله کیو دارم میخونم؟ تو خیابون یه رساله بده، رساله شما رو میخوان. گفت اسم زدین آیت الله نمیزنین، العب محمد تقی بهجت، دیگه از این کوتا نمیام، تخفیف نداره، راه نداره، دیگه حرف نزن. تو این کتاب میگه که به ایشون رفتیم گفتیم، یکی این شاگرده رندش میگه، میگه گفتیم آقا شما خیلی میگفتی مراجع بزرگ شیعه تا چراغ سبز نگرفته بودن مرجعیت قبول نمیکردن. حالا آدمو ببین چه آدم واردی بوده اینم گرفته سوال کرده. میگه رفتم گفتم که حاج آقا شما مرجعیت رو قبول نمی کردی، اینا بعد که قبول کردی اینم از همون هاست. میگه بهشون گفتش که آقا خیلی سوال نکنید، آقا به این کار چی کار داری؟ گفتم نه حاج آقا نمیشه که، تو خود قاعدت رو نمیتونی شکسته باشی. شما گفتی آقای فلانی آیت الله فلانی رفت گفت آقا، حالا من داستانی داره عرض میکنم، شما این همه اسم آوردی از مراجع، بعد خودت همجور یک کله قبول کردی. میگفت دیگه خیلی بالا پایین کردم، آخرش گفت به هر حال یه چیزی بود. ایشون 14 سال مرجعیتش در اوج، و دیدید چه از دنیا رفت، چه تشییع جنازه با شکوه گل دمده. تشییع جنازه هم دوستان سوال داشتن، باید عرض کنه 14 سال. خب ما مراجعی داشتیم تو بزرگان، اصلا این رسم بود تو نجف، وقتی مرجع میشدن، یعنی وقتی مردم بهشون پینا فشار میبودن که باید مرجع بشید، یه رسمی بود تو علما، زیادم بوده، میرفتن حرم امیرالمومنین، توسل میکردن، گفتن یا امیرالمومنین اگه ببین من که نمیدونم من به درد این کار میخورم نمیخورم، صلاحیت دارم ندارم، اینا هی اومدن اصرار که آقا مرجعیت، بدون مرجع هم که نمیشه، نمیشم کنار کشید، مردم مرجع میخوان، من هم در خودم نمیبینم دیگه. راهکاری که به ذهن اینا رسیده بود این بود که آقا اگه واقعا مصلحت نیست، اینا دارن میندازن گردن من، اگه مصلحت نیست من بمیرم. چند تا مراجعش یه اس نمیارم، این درخواستو کردن از امیرالمومنین، یکیشون 3 ماه بعد از دنیا رفت، یکی 1 ماه بعد از دنیا رفت، هرچند البته اسم آوردنشون بعد نیست، محمود آغازی های عراقی 1 ماه بعد از دنیا رفت، حاجا حسین فاطمی 3 ماه بعد از دنیا رفت، به درد تو نمیخوره. بعضی هم نه 20 سال 30 سال مرجعیتشون طول کشید، از پسش هم بر اومدن. مرجعیت اینجور بود، فرار میگردن میرفتن تو پستو، خدا از اون پستو برمیداشت میابن. شما حاج قاسم ببینید رحمت الله علیه، یه عمر کار کرده مخفی، اسم نباشه جایی کسی نشناسه، یهو خدا برمیداره. سال 91 بود، چه همون 90-91 اینا بود، کنگره آمریکا تصویب کرده بود که قاسم سلیمانی رو باید بکشیم، مرجعگیر رو بردیم. ایرانی‌ها تازه فهمیدن یه آدمی بین ما داره زندگی میکنه، خیلی مسکه مهمه، بهش میگن قاسم سلیمانی. ما البته خیلی سال قبلترش جنوب رفته بودیم کرمان، یادم نمیره این صحنه رو، یکی بچه های سپاه کرمان اردو جهادی بود، اهل جیروف بود، بچه سپاهی بسیار باصفایی هم بود، تو ماشینش ما رو سوار کرده بود. این اسم اونجا اولین بار برای بنده سال 86 شاید بود، 86 و 87، گفت که حاج آقا ما تو منطقمون، تو این منطقه رابر، حالا اگه بازم اشتباه نگم، گفت اینجا یه روستای خیلی کوچیکیه، چیچی چشمه قنات، چیچی قنات علی، چیچی قنات ملک اسمی داره، حالا یادم نیست، گفت این روستای کوچولو یه آدمی داره به اسم قاسم سلیمانی. حاج آقا این خیلی مهمه، این همه داستانا اسرائیلیا رو دیدی زدن لتو پار کردن، لبنانیا همه کار اینه. گفتم برو بابا مسخره، حالا یکی میخواد محلتون بزرگ کنی، این خیلی مهمه، آمریکا دنبالشه، اینه بابا الکی تو چه گنده میکنین یکیو. ما باورم نمیشد، محلی ها میگفتن باورم نمیشد، تا خود آمریکایی اومدن بند آب دادن، فهمیدیم نمیست که واقعا آدم مهمی بوده. روز به روز حاج قاسم به واسطه کار خدا شناخته تر شد دیگه، زد داستان داعش شد، کل منطقه عاشقش شدن، خوب که قشنگ محبوبیت به اوج رسید، کارش رو انجام داد، اونقدی که به دردش میخورد براش خوب بود، که البته مراقبت هم کرد، خودشو ول نکرد که این شهرت و محبوبیت و اینا ببرتش، آدم عاقلی بود، بهش میگفتن این محبوبیته دیگه، شما دوره بعد باید رئیس جمهور بشی، نامزد نمیشی. گفت من نامزد تیر و گلوله هم، برای اونجا نامزد شدم، گول نخورد، حواسش جمع بود، قشنگ خوب کارشو کرد، هم بودنش خیر بود هم رفتنش خیر بود. دیدی چه قوقایی کرد شهادتش. یکی از سوالاتی که چند بار پرسیدن این بود، آقا شما دیشب کلمه تشییع جنازه میلیونی رو گفتی، آقا تشییع جنازه میلیونی قاسم سلیمانی، بعد گفتی خدا این به اون آدم بده تشییع جنازه میلیونی داد که اون ور خالی باشه. ای حاج قاسم استغفر الله. ببین بحث در اینه که تشییع جنازه میلیونی هر کی داره بده، بحث اینه که تشییع جنازه میلیونی دلالت نمیکنه به اینکه خوبی یا بدی. یعنی شما حاج قاسم رو هم از تشییع جنازه میلیونیش نباید پی ببرید به اینکه خوب بوده. ما یه خواننده معروف عرب داریم که اگه اس بیارم میترسم همونجوری اونم سرچ بکنید نقدن فایلای اونم دانلود بکنید، اس نمیارم، البته خیلی معروفه، مثلا قدیمی ترا که بیشتر میشناسن. ما پارسال اینجا به مناسبت یه شب یه هتلی تو تهران از کربلا برمیگشتیم تا فرداش بخوایم مشهد بریم، یه شب مجبور شدیم هتل بخوایم که دوستان هتل بود، بعد طبقه بالای هتل رستوران بود، گفت بریم رستوران غذا بخوریم، کنسرت زنده و همه چی هم بود و اینا. بعد کپتون ما نموندیم، شما نگران نباشیم. بعد عرض کنم که تا وارد شدیم یه مجسمه بود، مجسمه این بانوی بزرگوار مصری بود. گفت حاج آقا این مجسمه رو 4 میلیارد پول دادن ساختن براشون در این رستوران اون هتل که پول پارسال فکر کنم 4 میلیارد میشه 40 میلیارد الان چقدر میشه پول دادن براش ساختن. این بانوی بزرگوار، حالا بزرگوار که از سر چی، بانوی خواننده معروف مصری ام چیچی، این خانم در تشییع جنازه 4 میلیون آدم شرکت کرده. میگفتن مصر یه اهرام ثلاثه داره، یه هرم چهارم هم داره که این خانم فلانیه، مثلا اعجوبه. یه مصاحبه داره عبدالباسط، بهش میگه موسیقی کی گوش میگه؟ بانو فلانی ستاره خاور نمیدونم فلان، عبدالباسط مشتریش بوده. خب تشییع جنازه میلیونی الان خوبه یا بده؟ مرحوم آیت الله العظمى بهجت تشییع جنازه‌اش میلیونی بود، استاد ایشون اسدعلی آقای قاضی که شما حتما مزار ایشون رفتید در نجف، 4 نفر عضو، میخوام از این تعبیر، تعبیر بسیار زشتیه ولی میخوام معنا واسهتون جا بیفته چون همین اتفاقم هم رقم خورده، 4 نفر نعشکش اومدن ایشونو برداشتن بردن دفن کرد. موسی بن جعفر علیه السلام هم همینطور شد. بابا اینا همه تشییع جنازه داشتن، شما برای کسی عزادارید و مشکی پوشیدید که اصلا تشییع جنازه نداشت؟ از ابو عبدالله علیه السلام. بس ما اینجوری داریم، خیلی روی اینا همش هم قاعده خودشو داره. خدا بعضی بنده هاشو دوست داره تشییع جنازه میلیونی داشته باشن، اونم حساب کتاب داره. تشییع جنازه میلیونی حاج قاسم باعث جاری شدن رحمت شد. حاج قاسم ما جای دیگه فهمیدیم آدم خوبیه، از جای دیگهش لو رفته، از اون نامه‌ای که تازه اینم کار خدا بود، شب قبل از شهادتش، البته شب قبل نبوده، 3 ساعت قبل از شهادتش بوده، به هم داره کاغذ می‌نویسه رو میز، خدای مرا پاکیزه بپذیر. این ولی خداست، این مرد خداست، این تشنه ملاقاته. اینا برای ما نشون میده که حاج قاسم کیه، نه تشنه زی میلیونی. تشنه زی میلیونی که اون خواننده خواهید ذهن قف کرد و تشنه جنازه میلیونی، یهو به این که میرسی میگه اینا حتما آدم خوبی بوده. خب کجا معلوم؟ اینا دنیاست، خدا هم به خوبا میده هم به بدا میده، هر کدوم حساب داره. این مطلب اصلیه، اینا هر کدوم حساب داره، اینا همش دنیاست، هیچ دلالتی به هیچی نداره. شما خوب و بد رو با این نمیتونی تشخیص بدی، خوب و بد رو جای دیگه باید فهمید. یه روایت دیگه براتون بخونم، فضیل ابن یسار میگه، چقدر این روایت زیباست. میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت یه مرضی گرفته بودن، بیماری مرزتن، حالا تعبیر مرض تو فارسی ما کلمه زشتی، بیماری ترجمه فارسیش، حضرت یه بیماری گرفته بودن، لم یبق منه الا رأسه، تمام بدن حضرت دچار بیماری شده و فقط سرشون بیمار نبود. حضرت فرمودن که یا فضیل اننی کثیرا ما اقول، چقدر زیباست، فرمود من خیلی این جمله رو میگم فضیل، میگم که آدمی که اهل معرفته براش چه فرقی میکنه کجا باشه تو چه حالی باشه. بعد فرمود که مردم این ور اون ور زدن ولی ما و شیعیانمون تو صراط مستقیمیم. یا فضیل ابن یسار، به به، ان المؤمن لو اصبح له ما بین المشرق والمغرب کان ذلک خیرا له. بذارین عربشو کامل بخونم بعد ترجمه کنم، حیف نصف نصف بگم. ولو اصبح مقطعا اعضاء کان ذلک خیرا له. یا فضیل ابن یسار، ان الله لا یفعل بالمؤمن الا ما هو خیر له. فضیل هم از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام بوده. فضیل وقتی از دنیا رفت خواستن غسلش بدن، آدم حسابی بوده که ازت میفهمیده، حالا میخوام بگم اینم تو ذهنتون بمونه جالبه، میخواستن غسلش بدن، یکی از دوستان موقع غسل فضیل ابن یسار شرکت کرده و بعد اومد خدمت امام صادق گفت که آقا ما رفتیم فضیل رو غسل دادیم، چیز عجیبی دیدیم. حضرت فرمود چی دیدی؟ گفت آقا داشت غسل میداد، یه لنگی میندازن ستر عورت کنه برای مرده، دیدید دیگه تو این قصار خونه اینا میپوشونن عورت مرد و مؤمن رو. گاهی ما آب می‌ریختیم، اینا آب که یکم می‌خورد به این لنگی که جلوی فوزه بود، ما احساس می‌کردیم با دستش داره لنگو می‌گیره. درست می‌فهمیدیم این واقعا مرده، مگه می‌تونه با دستش بگیره؟ حضرت فرمودن رحم الله الفوزیل انه من اهل البيت. آره اون از ما اهل بیت بود، این کار ازش برمیاد. حالا حضرت با این فوزیل دارن حرف می‌زنه. فرمود فوزیل، مؤمن یه جوریه، اگه صبح پاشد دید ما بین مغرب و مشرق رو بهش دادن، امروز صاحب کل کره زمینه. کان از آلک خیرن له، حتما لازم داشته، حتما براش خوب بوده که خدا بهش داد. اگرم یه روز صبح پاشد دید تمام اعضای بدنش تیکه تیکه شده، کان از آلک خیرن له، حتما لازم داشته، حتما براش خوب بوده. بعد این جمله طلایی رو قاب کنید، به قول آقا بکوبون عقبه ذهنت، اینو داشته باشی یادگاری، خیلی به دردت میخوره. فرمود ان الله لا يفعل بالمؤمن الا ما هو خير له. یه بار دیگه میگم، اونا که میخوان حفظ کنن حفظ کنن، ساده هم هست، عربیش جوری که همه بلدن. ان الله معناش خدا، لا يفعل انجام نمیده بالمؤمن نسبت به مؤمن الا ما هو خیر له. خدا هر کار با مؤمن بکنه براش خوبه، براش لازمه. بسپار دست من. آقا من تلاش نکنم؟ چرا؟ من اینکه من اصلا به دستور دادم تلاش کنی. من مریض شدم دکتر نرم؟ قطعا دکتر نری که میزنم ایت پرتت میکنم جهنم. آقا من دنبال کاسبی نرم؟ کاسبی اگه نکنی، پیغمبر فرمود کاسبی نکنی بری تو مسجد بشین، خدا دعاتو مستجاب نمیکنه. چرا تو مسجد چیکار میکنی؟ آقا آخه ما چیکار کنیم؟ آخه نفهم گیج شدیم. شما بگو خدا تو من دستور دادی، من برم در مغازه بسم تعالی قفل وا میکنم میشینم، خب چیکار میکنم؟ مگس میپرونم. یعنی چی؟ یعنی بقیه دروغ میگن من نمیگم، بقیه لای میکشن من نمیگم، نزول میدن من نمیدم، خب بعد گرسنگی بمیری. حالا تو برو زندگی کن، هم زندگی میکنم چند چند میشیم. من گفتم بیا بشین پای مغازه پای دخل بشیم، من وظیفه‌مه. تو فهم میکنی وظیفت اینه که پول در بیاری؟ وظیفه تو پول در آوردن، وظیفه تو اینجا بشینی. وظیفت اینه که این جوراب دستت بگی بری بفروشی. وظیفت اینه که این ساندویج تو درست کنی، مغازه ساندویجی تو مثلا سرپا نگه داری. وظیفه تو همینقدره، بقیهش دیگه به تو ربطی نداره. بعد تازه زیاد بده کم بده. بزنیم بازم روایت بخونم، خیلی این روایت ها زیباست، از اون روایت های چالشی دیشب که ذهنتون ریخ به هم. یکی دیگه بساتون بگم، ابن ابی عمیر نقل میکنه روایت ابن ابی عمیر رو. میگن اگه روایت به ابن ابی عمیر رسید در سند روایت، بقیهش رو دیگه نگاه نمیکنه، برای اینکه ابن ابی عمیر هر چی روایت کرده درست بوده. داستانی هم داره که وقت نیست براتون تعریف کنم. ایشون نقل میکنه، میگه که حضرت موسی علیه السلام یه روز رفته بود ساحل، البته ساحل حلال دیگه، قطعا اون موقع که میرفتن و اینا ساحل اوضاعش خوب بود و اینا. بزن یه سوال دیگر هم ما بین پرانتز از سوال دیشب بگم بعد دیگه ادامه بحث. یه سوال دیگه که باز یکی از جوونا پرسید، گفت آقا دیشب گفتی که اون از پادشاه مثلا بعد درخواست کرد، بعد باعث شد که مثلا سه روز جنازه‌اش رو زمین باشه، بعد تو روزه اومد گفت امام حسین لشکر دشمن درخواست کرد به بچه آب بدن، اونا چجور جور در میاد با هم؟ پاسخش اینه، امام حسین علیه السلام درخواست نکرد، یعنی تمنا نکرد، امام حسین اتمام حجت کرد. این دو تا با هم خیلی فرق میکنه، اول قرآن رو آورد قبول نکردن، بعد بچه رو آورد. یعنی تمنا نکرد تو رو خدا بگم آب بدی. این نکته اول. نکته دوم، درخواست جا داره. بله ما داریم تو روایت امیرالمومنین از یهودی قرض گرفته، از یهودی قرض گرفته، اون وقتی بوده که لازم داشته که از کسی هم بر نمی اومده، کسی هم نداشته این مقدار پول مثلا. ولی این داستان معلوم میشه که این به اون پادشاه که روزده میتونسته برای کسی که بخواد، این وقتش نبوده، جاش نبوده، از یکی دیگه بهم میگرفته. این صاف رفته بوده این از همه بیشتر داره، صاف برام پیش این. اینا بعد تفکیک کرده از هم دیگه. خب برگردیم به روایت. حضرت موسی علیه السلام نشسته بود کنار ساحل دریا. از جا از صیادون فخر لشمس ساجدا. یه صیادی اومد، اول یه سجده برای خورشید کرد، خیلی روایت جالبی. بعد شروع کرد یه سری حرفای مشرکانه زدن، از این حرفای انگیزشی اینا، مثلا ای خورشید تابان، من روزم را با یاد تو آغاز میکنم، انرژی های مثبتت را بر من ساطع بکن، مثلا یه سری حرفای مشرکانه زد. و ثم القا شبکته، تو رو انداخت تو آب. دفعه اول انداخت در آورد، دید پره. دوباره انداخت در آورد، دید پره. بار سوم انداخت در آورد، دید پره. ثم مزا، جمع کرد رفت. حضرت موسی، بابا انبیا و اولیا این شکلی بودن، هر جا میرفتن، چون همه عالم ملک خداست دیگه، خدا هر تو هر صحنه، همه عالم صحنه نمایشه، پرده نمایشه، تو هر جا که نگاه کنی. به قول حاجی سبزواری میگه موسی این نیست، خیلی بیت قشنگ، موسی این نیست که تا بانگ انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. گرفتی چوچو؟ موسی این نیست که تا بانگ انالحق شنود. میگه اون درخته نبود که باعث موسی حرف زد، خدا از اون درخت به موسی گفت من خدا. همه درخته عالم داره اینو میگه، گوش موسی نداری بشنوی. همه صحنه ها قدرت نمایی خداست و خدا داره با ما حرف میزنه. شما الان شب اینجا چیکار میکنین؟ چرا باید تو این جلسه باشین؟ چرا باید این حرفا رو بشنوین؟ چرا اینجا نشستی؟ همه اینا حکایت داره، با هر کونش خدا باید یه حرفی داره. حضرت موسی چشمش تیزه، ذهنش آماده است، میفهمه. نفر اول انداخت و جمع کرد رفت، ثم جاء آخر، نفر دوم اومد، فتوزع، خیلی بامزه است، قشنگ شبیه این جوکای تلگرامیه که از این جوکا زیاد میسازن، این مدلی با این تم جوک زیاد داره. نفر دوم اومد، آقا این اول کنار آب یه وضو گرفت، ثم قام و صلا، پاشد یه نمازی هم خون، و حمد الله و اثنا علی، کلی هم حمد خدا و ثنا و خدای فدات بشم و من برای تو اومدم و دستم جلوی کسی دراز نباشه، من فقط بنده تو هم، از این حرفا. بعد تو رو انداخت تو آب، فلم تخرج شیئا، دفعه اول که چیزی در نیومد، دوباره انداخت چیزی در نیومد، دفعه سوم که انداخت فخرجت سمکتون صغیره، یه ماهی کوچولو افتاد، ورداش، فحمد الله و اثنا علی، چقدرم تشکر، خدای ممنونتم، وای ماهی، و انصرف رفت. دیگه خدایش یه جوریه دیگه. فقال موسی، موسی تعجب کرد، خدای چیه داستان؟ این اومد کلی دریوری گفت، با خورشید حرف زد، سجده برای خورشید کرد، به تو هم بد و بیرا گفت، سه بار پر کردی تورشو، این کلی نماز، وضو، خدا پیغمبر، اینا دفعه اولی چی، دفعه دوم چی، دیگه واسه اینکه ناامید نشه، دشتی هم کرده باشه، یه ماهی کوچولو انداختی بره بابت زن بچه، شرمنده نشه. چی شد؟ یا رب به عبدو که جاء فکفر بک، بابا اون اومد کافر، البته با اعتراض نیست، سوال موسی که با اعتراض نیست، برای فهمه، میخواد خدا حکمت پشت این داستان رو بهش بگه. خدای نفر اول اومد، کافرم بود، و صلا لشمس، برای خورشید نماز خون، تکلمه به شرک، کلی هم حرف شرکامیز زد، ثم القا شبکته، تورشو انداخت، دفعه اول پر، دفعه دوم پر، دفعه سوم پر، جمع کرد رفت، جا عبدکل مومن، این مومن برات اومد، فتوزع، وضو گرفت، وضو خوبم گرفت، نماز خون، هم دعا، ثنا، دفعه اول هیچی، دفعه دوم هیچی، دفعه سوم یه دونه ماهی کوچولو، اینم حمد کرد رفت. اینجای داستان خیلی قشنگ، خب حضرت موسی همونطور که میتونه با خدا حرف بزنه، گفتگو بکنه، با خدا حرف بزنه دیگه، این معلوم شد که چشمش هم بازه دیگه، انسان ملکوت عالم، پرده نیست. میگن داستان چون قشنگ بود، اینم تعریف کن، ما بینش موضوع نزورات رو با یک روایت یا حدیث به حاضرین یادآوری کنید که شبا که شام میدم پول میخواد، اینا شما اصلا حدیث نمیخواد، یکم تفکر انسان بکنه. چند بار این دوستان با ما از شب دوم سوم گفتن آقا تو سخنرانی تذکر بده که اینجا شامی که میدیم پولم میخواد، این مثل داستان از موسی نیست مثلا من و سلوا از آسمون بیاد مثلا دیگاپور بشه، اینا پول میدن خرج میکنن پول میخواد نزورات داره، ما هم هی گوش نمیدیم و هی دیگه شاید دیگه واقعا مستعسل شدن و این همین مؤمنه که هیچی گیرش نمیاد آخر یه ماهی کوچولو شبیه همینا احتمالاً چیزی هم خیلی کاسب نیستید امشب. به هر حال در راه خدا کمک کنید انشالله یه مجلس امام حسین و هر درهمش چند صد هزار برابر برمیگرده و از این حرفا که دیگه خودتون بهتر میتونید. خدای متعال به موسی فرمود انظر ان یمینک، خب سوال شد برات، سمت راست تو یه نگاهی بکن. دست موسی فرمود، موسی یه نگاهی کرد به سمت راست دید فکشف له اما اعده الله لعبده المؤمن، راستو که نگاه کردید اوه خدا برای مؤمن چیا که کنار نذاشته. بعد فرمود انظر ان یسارک، حالا چپتو نگاه کن. خب سوال، چرا گفت راست و چپ؟ ببینم کی اهل فن اهل ذوق مطلب رو هوا زده. آفنی، اصحاب یمین اصحاب شمال، و اصحاب یمین بود سمت راست، این اصحاب شمال سمت چپ. به موسی فرمود چپت هم یه نگاه بکن. نگاه کرد دید اوه چه بدبختی ها و گرفتاری هایی که خواهد داشت این کافر. بعد خدای متعال فرمود یا موسی ما نفع هازا ما اعتیته ولا ذره هازا ما منعته. دیدی داستان چیه؟ فکر همین بود، همین یه تیکر. آخه ما ذهنمون این شکلیه دیگه. یه کلیپی از این معمولا تو کلاسای سواد رسانه‌ای تدریس میشه که چند نفر وایسادن ماهی بگیرن، بعد نه هرچی وایسادن ماهی تو تورشون نمیفته. این مثال مثال قشنگی هم هست، به درد این ایام اونم میخور. بگم و دیگه کم کم بحثو جمع کنم. این فیلمی ساختن، این داستان داره، درام داره. یه بابای میاد وای میسته، اینا مثلا همه رو عرشه کشتی وایستادن با قلاب، هیچ کم ماهی نمیفته براش. یکی میاد وای میسته، یه تکونی یه قری به کمر میده، این هم که قلاب میزه یه تکونی میده ماهی میفته تو قلابش، میگیره میره. خب بعد چه اتفاق میفته؟ همه بگین، همه شروع میکنن قر دادن. ذهن آدم زن این شکلیه، سریع فکر میکنه که این به اون رب داره، این اگه ماهی گیرش اومده بخاطر قرش بوده. که تو سواد رسانه میگن بابا سلبریتی ها اینایی که میگن اینا، این رب نداره به اونا، یعنی مثلا این حرفای بیدینی رب نداره مثلا به اون پول زیادش، رب نداره به خوشگلیش، رب نداره به اینکه مثلا آرتیست درجه یکه. اینا همه ما قاطی میکنیم، میگیم چون مثلا به خدا پیغمبر فحش داده انقدر حالش خوبه، انقدر پولش زیاده، پارو بالا میره. اینا تو مغز ما میفته دیگه. اینجا مثلا فهم میکنیم که این چون سخن شرک آلود گفت، سجده به خورشید کرد، انقدر تورش پر شد. یا آمریکا میره برمیگرده میگه بابا اونجا همه چی آزاده، هر روزم واسه خوبه، خب چه ربطی اینو به هم داشت؟ حالا اون وضعشون خوبه هم باید حرف بزنیم تازه با هم که آیا واقعا وضع خوبه، باید بشین منطقی با هم صحبت کنیم. حال خوب یعنی چی؟ وضع خوب یعنی چی؟ باید گفتگو کنیم. بالاخره اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ اون یکی ها مثلا شراب تو مملکت آزاد شد، اینم اونجوری شد، چه ربطی اینا به هم دیگه داره؟ آدم ساده نگاه میکنه میگه خب نگاه کن این سجده برای خورشید کرد تورش هم پر شد، خب این معنی میشه که این خوبه. اون یکی هم نگاه کن آقا نماز چیزی نداره، خدا به بی نمازام، به با نمازا چیزی نمیده، بی نمازا چیزی میده، میگه آقا ای بنداختی نمازم خوندی بدبخت شدی. اصلا داستان چیز دیگه است، من برای جای دیگه که اینو گذاشتم. بعضی چیزا اصلا ظرفیت نداره تو این دنیا من بهت بدم. یه خاطره بگم و عرضم تمام، بریم تو روزه. فقط روایتو تمام کنم. فرمود دیدی که با این همه چیزی که دارم به این مؤمن میدم، اونقدی که بهش ندادم به ضرر نمیزنه، با اون همه گرفتاری که سر این کافر میاد، اونقدی که بهش دادم چیزی بهش نمیده. از موسی عرض کرد عرفک ان یرضی بما صنعت، خدا ناخ بر راضی باشه به کارت، کارت حرف نداره. دو نفر رفته بودن حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که یه شاعری وایستاده بود از شاعرهای قدیمی و کارکشته، خیلی زیباست، وایستاده تو حرم امیرالمومنین زیارت میکرد، یه شاعر بادیه نشین تازه کار ناشی وارد شد، شعر سرودم و اومدم سله بگیرم، پول بدم، مثلا مزد بدی، جایزه بدی. میگه شروع کرد خوندم، نم اوه یک شعر افتضاح، چپن در قیچی، قراقاتی، ماس و قیمه، از این ور به اون ور، نه وزن داره نه کلمه داره هیچ. اصلا خندم گرفته و دیدم شعر رو خون، یه تیکه از این قندیلای بالای زری افتاد تو بغل این که چند میدونم مثلا شمشی بوده، چقدر پول این بود. گفت یا علی ممنونم، رفت. گفتم عجب، مثل که امروز روزشه، امروز این چیزا میدن. گفت منم یکی از شعر خوبا رو در آوردم، کلی زحمت، وزن، قافیه، ترتمیز، شروع کردم خوندن. گفتم یا علی میدونی من چقدر گرفتارم، شمشم ندیه چیزی حالا بده، خرج امروزم در بیاد. هی میخونم هی نگاه این ور اون ور، بیت اول بیت دوم زیر شاید تو جیبم اومده، چک میکنم، هی میخونم، هی آقا داری هم میرم داره تموم میشه دیگه، بیت آخره، بیت آخرم خوندم و آقا شما حالی براتون دست نداد، شما چیز نشد، شما تو جیب چیزی نیفتاد. و خیلی دلم شکست، جمع کردم رفتم تو اونو گفتم اصلا دیگه برای شما شعر نمیگم. ظاهرا کسی دیگه این خوابو دیده بوده، حالا دقیق یادم نیست، یا خودش یا کسی دیگه، شب خواب میبینه، به نظرم میاد کسی دیگه ای بوده. این داستان رو مرحوم شهید دستخیر نقل کرد، از ایشون تو خاطرمه. خواب میبینه، صبح میاد به این میگه که دیروز داستانی داشتی با حرم امیرالمومنین. میگه چطور؟ میگه دیشب خواب دیدم امیرالمومنین به من فرمود برید به فلانی بگید که شعرتو قبول کردیم، شعرت هم قشنگ بود، فکر نکنی ما شعر خوشمون نیامد یا شعرتو مشکل داشت، من شعرتو رو خواستم مزد بدم، دیدم دنیا ظرفیت نداره مزد تو رو تو خودش جا بده، گذاشتم بیاین بر خودم بهت بدم در ظرف آخرت. اینو بهش بگو کم نیار، هیچکی ضرر نمیکنه با این خانواده، اینو مطمئن باش، مطمئن باش. نگو آقا اینجور نشد، اون خوب نشد، این اینطور شد، اون اونطور شد. خاندان کرمن، اگه کسی میخواد امشب دل ببره از امام حسین علیه السلام، من به شما بگم یکی از روزه هایی که به شدت محل توجه روزه امشب، تا جایی که مرحوم سیبوی نقل میکرد این رو که سالها روزه خون حرم امام حسین بود، ظاهرا از بعضی بزرگان هم شنیده بود، میفرمود که من به شما بگم داستان چیه که تو حرم ابی عبدالله قبر این بچه رو از امام حسین جدا کردن تو شش گوشه، قبر علی اکبر از امام حسین جداست. گفت سرش این اهل باطن میفهمن که تو این حرم دفتردار علی اکبر، اسما رو اون مینویسه، اسما رو اون مینویسه. و اگه کسی آقا محبتی کنه، ابراز ارادتی کنه به علی اکبر، نه امام حسین میخره، فاطمه زهرا میخره. قضایایی هم هست، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، بعد سعی روزم بخونم تحویل بدم، که اون اهل دل به نظرم مرحوم چاوشی بود، میگه کاروان را انداختیم رفتیم کربلا، شب جمعه رسیدیم و به این رفقا گفتم که وسایلتون رو بذاریم بریم حرم. گفت اومدیم حرم و رفقا رو جمع کردم، یه روزه خوندم، روزه حضرت علی اکبر خوندم شب جمعه. گفت برگشتیم رفتم محل استراحت، رفقا هنوز تو حرم بودن، یه چرتی زدم یه ساعت دو ساعت، برگشتم حرم با چشمای باد کرده از عشق، رفقان گفتن چی شد فلانی، تو الان حرم بودی رفتی خونه خوابیدی، چرا حالت اینه، چه اینجور برگشتی حرم؟ گفتم هیچی نگید، من رفتم توی محل استراحت خواب دیدم امام حسین فرمود اومدی روزه خوندی، به قول ماها دمت گرم باریکلا، ما توجه کردیم عنایت داشتیم، ولی اگه بازم شب جمعه کربلا بودی دیگه روزه علی اکبر نخون، مادرم طاقت نداره این مصیبت رو براش توضیح بده. بنده خیلی رو این فکر میکردم، چرا؟ دیدم وجه اصلیش ظاهرا همینه، چون گفتن این بچه آینه پیغمبر بود، این اصلا عکس پیغمبر بود،
اشبه الناس به رسول الله بود.
انقدر این بچه شبیه پیغمبر بود، انگار تو میدان پیغمبر رو
قتل کردن، انگار به پیغمبر حمله کردن. این روزه وقتی تداعی میشه، این صحنه وقتی برای فاطمه زهرا تداعی میشه، اون عشقی که به رسول الله داشته، همه وجودش به هم میریزه.
اصلا عجیبه. میدونید هیچ کدوم از، میخوام بگم بعد وارد مقتل بشم، آماده بشید خوب بعد بریم تو مقتل، هیچ کدوم از شهدای کربلا وقتی که شهید شدن در معرکه وسط میدانه، وسط دشمنه، وسط نامحرمه، همه مردن، یک شهید بوده در کربلا، فقط یک شهید بوده که وقتی خبر شهادتش منتشر شد، زینب کبرا به سر زنان از خیمه تا وسط میدان رفت، هی به سر کوبید و گریه کرد. اون علی اکبر بود، خودش رو انداخت رو جنازه علی اکبر. سرش رو برات بگم، باید مقتل بخونم. در لحوف سید ابن طاووس از صفحه 112 این مطلب شروع میشه، میگه که جعل اصحاب الحسین یسارعون الی القتل بین یدی، اصحاب امام حسین یکی یکی رفتن میدان کشته شدن. فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، دیگه از غیر بنی هاشم هر کی بود کشته شد، موندن بنی هاشم، چون اونا گفته بودن تا ما زنده ایم نمیذاریم نوبت به بنی هاشم برسه، اینا نوه رسول الله. اولین از بنی هاشم که دید دیگه نوبت بنی هاشم شده، خاص میدان بره، کی بود؟ خرج علی ابن الحسین علیه السلام. تعبیر مقتل عجیبه. بار عرض کردم چند شب پیشم، مقتل مثل ما نیست، مثلا رمان نیستش که صحنه پردازی بکنه، عاطفیش بکنه، تاریخه. اگه تو متن تاریخی عبارتی اومده، معلوم میشه خیلی یه چیزی نمایان بوده که تاریخ نگار دست به قلم شده اینو بگه. این عبارت از ایناست. میگه و کان من اسبه الناس وجها، این بچه خیلی زیبا بود و احسن هم خلقا، خیلی هم خوش اخلاق بود. پس تعزن اباه و فلقتال، اومد از بابا اجازه گرفت بره میدان، برعکس جاهای دیگه که امام حسین معطل میکرد اجازه نمیداد، تا درخواست کرد فعزن الله، فهمود برو. صحنه رو شما رو به خدا، من پرسیدم قبل جلسه پدر شهید تو جلسه داریم؟ گفتن داریم تو جلسه پدر شهید. البته قطعا پدر شهید تجربه این حالو نداره، چون فقط خبر شهادت بهش رسید، نبوده وسط میدان تو اون لحظه. این حال امام حسین رو ببینید. فرمود برو میدان، اجازه داد میدان بره. ثم نظر الی، یه نگاهی کرد به قد و بالای این بچه. چه جور نگاه کرد؟ نظر آیسنه تا حالا به چشم آخر به کسی نگاه کردی یا نه؟ مریض داشتی جواب بکنن، خوب یه برانداز بکنی، تصویر تو ذهنت بمونه، یه خاطره بعد از مرگش داشته باش دیگه، آخرین چهره ایه که تو ذهنت، آخرین عکسشه برات. میگه امام حسین یه نگاه اینجوری کرد، بذار خوب نگاه کنم، این علی من بود. و ارخا عینه، چشماش پر اش شد. ثم قال، شروع کرد دعا کردن. دیگه امام حسین همه عاشورا همش در حال مناجات با خداست دیگه. گفت اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، فقط برز الیهم غلام، میدونی کی داره میره میدان، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، میدونی از همه شبیه تر. این عبارت رو براتون یه توضیح بدم جا بیفته، بعد احساس میکنم در معرفتون نسبت به این روزه خیلی اثر داره، حتما هم نشنیدین این روایت رو، این روزی امشبمون و یادگاری بمونه و عهدم بکنیم با این وقتی گریه کردیم انشالله باشه بین ما و حضرت علی اکبر، شب اول قبرمون بیاد حضرت علی اکبر دستمونو بگیره. یادگاری امشب، تا حالا می روایت رو عرض نکردم. روایت داریم امام عسکری فرمود، روایت یادگاری داشته باشید خیلی به دردتون مخور. امام حسن عسکری فرمود من از خدا تشکر می کنم که انقدی به من عمر داد
که فرزندی به من بده و فرزندی رو ببینم که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن. این عبارت رو در مورد امام زمان داریم. امام عسکری فرمود مهدی من شبیه ترینه به پیغمبر. خب حالا توضیحش و استفادهش در این روزه چیه؟ محبت امام عسکری به امام زمان چیه؟ توجهش چیه؟ نگاهش چیه؟ نگاه ابی عبدالله به علی اکبر این بود. میتونی عمق قضیه رو بگیری؟ علی اکبر معصومه، امام نیست ولی معصومه، تو عالی ترین درجات قرب به خداست. وقتی داره میدان میفرسته، مثل حال اینه که امام عسکری امام زمان رو بفرسته میدان. گفتن وقتی امام زمان به دنیا آمد، امام عسکری 300 تا گوسفند عقیقه کرد برای امام زمان که این بچه حفظ بشه، در امان بمونه. دشمن زیاد داره، هر چی که امام زمان حفظ شد از دشمن آسیب نرسه. برعکس کربلا این دشمنی من این بچه رو ارمانه فرمود کن ما اوشتقنا الى نبی یک نظرنا الی. خدای تو میدونی ما هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدیم این بچه نگاه میکرد. بعد اونجا امام حسین صدا زد به عمر ابن سعد، یبن سعد قطع الله رحمک. ببین هنوز بچه کشته نشده، میخواد بره میدان، کار میدان رسیده. حضرت عمر سعد و نفرین که فهمود خدا رحمتو قطع کنه. ساده امروزش یعنی چی؟ خدا بچه ها تو ازت بگیره عمر سعد، که قطع اتر رحمی، بچه ها ما ازم گرفتی. رفت جلوی میدان، روزه رو سریع تر میخوام هم بیارم اول و آخر، میدونید دیگه. اینجا رفت و برگشت گفتگوی کرد، نمیخوام وقتتون رو بابت این روزه بذارم. رفت و برگشت، حالی داشت و اینها. اومد به امام حسین گفت و دیگه گفتگوی شد و اینجا برگشت به میدان. قتل، اول که رفت تعدادی رو کش، برگشت به امام حسین گفت من تشنم و اون قضایا. دوباره برگشت میدان، اینجا دوباره داره که فبکل حسین، امام حسین دوباره گریه کرد. فرمود وا قوثا یا بنی قاتل قلیلا، پسرم یکم دیگه به جنگ سیراب میشه، دیگه سیرابی میشه که هیچ وقت تشنه نخواهی شد. رفت میدان، قاتل اعظم القتال، بهترین جنگ عمرشو کرد علی اکبر. فرماه منقذ ابن مره به سهمن، این منقذ ابن مره ملعون تیری انداخت خورد به علی اکبر. فسرعهو، تیر که به علی اکبر خورد از روی اسب به زمین افتاد. فنادا یا ابتا علیک السلام هذا جدی یقرؤک السلام، صدا زد بابا خدا حافظ، جدم پیغمبرم به شما سلام میرسونه، سیرابم کرد رسول الله و به تو میگه زودتر بیا، همه منتظر تو این بگم و عرضم رو تمام کنم. اینجا داره که فجاء الحسین علیه السلام، حضرت خودش رسون حتی وقف علی. نمیخوام امشب روزه رو خیلی پرشور تحویل بدم، میخوام آروم با همین گام میخوام تموم کنم، عزیزمون بعد فیض بدم، میخوام آروم گریه کنیم ولی از عمق جان بسوزیم. صحنه رو فقط خوب تصور کنید، پدر شهید رو ببینید، همه جانش همه زندگیش شبیه رسول اللهش با این وضع مواجه شده. با او وقف علی، اومد بالای علی ایستاد. چی کار کرد امام حسین؟ اولین کاری که کرد وقتی علی اکبر رو دید چی گفت؟ حرفی زد؟ کار خاصی کرد؟ تصور کن امام حسین رسید، از اسب پیاده شد، بالای بچه ایستاد، این پیکر پاره پاره رو دید، گفتن فقط یه کار کرد و وضع خدم علی خد، فقط یه کار کرد، گونه شو گذاشت رو گونه علی اکبر.